ما مانده نباشید، شش و نیم شب به وقت کابل است. سلام و وقت بخیر، به این مجله خبری رادیو آزادی خوش آمدید. اعضای هیئت مذاکره کننده دولت افغانستان فردا به دوحه می روند و مذاکرات با هیئت طالبان را به روز سه‌شنبه از سر می گیرند. و گرد همایی هزاران تن در بغداد به مناسبت اولین سال روز کشته شدن قاسم سلیمانی، فرمانده پیشین نیروهای قدس سپاه پاسداران ایران، و ابو مهدی المهندس، معاون نیروهای هشت شعبی عراق. جزئیات گزارش‌های ما تا دقایق بعد. در اول خبرها را داریم که سلطان محمد سرور پیشکش می‌کند.
وزارت دولت در امور صلح می‌گوید برای پیروز ساختن روند صلح تعهد نیرومند دارد. در حمله سوی قصد به رئیس شورای علمای دینی کاپیسا 5 تن کشته و خود میرویس کریمی شدیداً زخمی شده است. هزاران نفر در بغداد گرد هم آمدند و 11 تن از افراد قوم هزاره در بلوچستان پاکستان کشته شدند. مشروع اخبار. وزارت دولت در امور صلح میگوید پروسه صلح پیچیده است، ولی برای پیروز ساختن آن تعهد نیرومند دارد. این در حال است که هیئت مذاکره کننده دولت قرار است امروز درباره دور آینده مذاکرات با طالبان با رئیس جمهور ملاقات کند. ناجیه انوری، سخنگوی وزارت امور صلح، به رسانه ها گفت:
روند صلح افغانستان پیچیده است، اما دولت و هیئت مذاکره کننده جمهوری اسلامی افغانستان برای پیشبرد موفقانه ای روند با در نظر داشت خاص مردم افغانستان و منافع ملی کشور اراده و تعهد قوی دارند.
قرار است دور جدید مذاکرات میان دولت و طالبان روز سه‌شنبه در قطر آغاز شود. موتر حامل میرویس کریمی، رئیس شورای علمای کاپیسا، هدف ماین مغناطیسی قرار گرفت. خبرنگار رادیو آزادی در منطقه گزارش می‌دهد که آقای کریمی شدیداً زخمی و 5 تن از همراهان وی جان باختند. محمد حسین سنجنی، رئیس شورای ولایتی کاپیسا، به رادیو آزادی گفت که ماین مغناطیسی در موتر رئیس شورای آلمان جاسازی شده بود. جزئیات بیشتری هنوز در دست نیست و کدام کس یا گروه مسئولیت این حمله را فوراً به دوش نگرفته است. فرشته کوهستانی، فعال سیاسی، با برادرش هفته گذشته از سوی افراد مسلح ناشناس در این ولایت کشته شدند. لوی سارنولی افغانستان میگوید 3 سناتور توقیف شده به اتهام رشوت ستانی به ضمانت رها شدند. این اداره می افزاید که موضوع توقیف این سناتوران با مشران جرگه شریک ساخته شد، ولی جرگه آن را تصویب نکرد. جمشید رسولی، سخنگوی لوی سارنولی:
سارنولی افغانستان سناتوران متذکره را در روشنایی احکام قانون در بدل ضمانت رها دوسیه تحت تحقیق و بررسی قرار دارد.
مقامات بلخ هفته گذشته تایید کردند که 3 سناتور که به خاطر بررسی کار گمرکات به این ولایت رفته بودند، بعد از بازداشت به اتهام رشوت گرفتن به کابل انتقال داده شدند. لوی سارنولی میگوید این سناتوران هنگام گرفتن 40,000 دلار رشوت بالفعل دستگیر شدند. قرار است مسابقات زمستانی وشوی جوانان فردا در کابل آغاز شود. سید رحمان یورش، رئیس فدراسیون وشوی افغانستان، امروز به رادیو آزادی گفت که این مسابقات میان 67 کلب کابل 2 روز ادامه خواهد داشت. آقای یورش می افزاید که جوانان در این مسابقات در کاتگوری های 15 تا 18 اشتراک می کنند. هزاران نفر امروز در بغداد گرد هم آمدند. این گرد همایی در تحریر میدان شهر به مناسبت سالروز کشته شدن قاسم سلیمانی، قماندان جناح قدس سپاه پاسداران، و ابو مهدی مهندس، معاون شبه نظامیان هشت شعبی عراق برگزار می شود. آنها و دیگر اعضای شبه نظامیان مورد حمایت ایران در عراق در حمله هوایی یک سال قبل نیروهای آمریکایی در نزدیکی میدان هوایی بغداد کشته شدند. تظاهر کنندگان که عکس‌های سلیمانی و المهندس را با خود داشتند، خواستار خروج نیروهای آمریکایی از عراق شدند. 11 تن از افراد قوم هزاره از سوی مردان مسلح در بلوچستان پاکستان کشته شدند. نورالله یک سخنگوی پلیس به رسانه‌ها گفت که این کارگران معدن زغال سنگ در حمله شب گذشته کشته شدند. یک مسئول امنیتی گفت که این حمله در 48 کیلومتری شهر کویته در نزدیکی ساحه معدن زغال سنگ مچ صورت گرفته است. مسئولیت این حمله را هنوز کدام گروهی به دوش نگرفته است. شمار از سناتوران جمهوری خواه به رهبری تد کروز می گویند پیروزی جو بایدن رئیس جمهور منتخب را هنگام تایید آرای الکترال کالج در این هفته در کانگرس به چالش خواهند کشید. این اقدام تقریبا هیچ فرصت برای جلوگیری از سپردن قدرت به جو بایدن ندارد و دموکراتان و برخی از جمهوری خواهان در کانگرس آن را یک تلاش برای تخریب اراده انتخاب کنندگان دانسته محکوم کردند. تایید انتخابات ریاست جمهوری در کانگرس بیشتر تشریفاتی است و کدام تأثیر بر پیروزی جو بایدن ندارد. قرار است او دو هفته بعد مراسم تحلیف را ادا کند. و حداقل 70 نفر در نتیجه حمله شورشیان اسلامگرا در نایجر کشته شدند. پلیس میگوید دو روستا دیروز در نزدیکی سرحد مالی هدف حملات شورشیان قرار گرفت. خبرگزاری رویترز به نقل از مقام‌های نایجر خبر داده که تا 70 تن در این حملات کشته شدند. پایان اخبار.
پیشگویی وضعیت هوای چند شهر بزرگ افغانستان.
اداره هواشناسی افغانستان وضعیت هوای کابل و چند شهر بزرگ را بر اساس سنجش سانتیگراد در 24 ساعت آینده چنین پیش بینی کرده است. کابل آسمان نیمه آفتابی و امکان برفباری، بلندترین درجه حرارت 9 و پایین‌ترین منفی 4. هرات آسمان آفتابی، بلندترین درجه حرارت 6 و پایین‌ترین منفی 5. کندهار آسمان قسمن ابری، بلندترین درجه حرارت 11 و پایین‌ترین منفی 4. مزار شریف آسمان نیمه ابری، بلندترین درجه حرارت 1 و پایین‌ترین منفی 5. و جلال آباد آسمان نیمه ابری و بارندگی، بلندترین درجه حرارت 17 و پایین‌ترین 5.
پیشگویی وضعیت آب و هوای شماره از شهرهای افغانستان را از رادیو آزادی شنیدید. ساعت 6:37 دقیقه شب وقت کابل است. بار دیگر شما را خوش آمدید میگوییم. این هم فهرست مختصری از داشته های این مجله خبری. هیئت مذاکره کننده دولت افغانستان پس از حدود 3 هفته بحث و مشوره در کابل فردا به دوحه می رود و پس فردا مذاکرات صلح از سر گرفته می شود.
اون چرا که مردم افغانستان انتظار دارد حداقل این است که بحث آتش بس در افغانستان آجندای اول گفتگوهای دور دوم صلح بر قطر بوده باشد.
خبرنگاران در شمال شرق افغانستان از ادامه قتل‌های هدفمند دستاندرکاران رسانه‌ای نگرانند.
از حکومت می خواهیم که هرچه زودتر و بهتر در راستای مسئولیت ما و همچنان در راستای پیگیری عاملین ترورهای هدفمند خبرنگاران و فعالان مدنی افغانستان توجه بکنند.
و گرد همایی هزاران تن در بغداد به مناسبت اولین سال روز کشته شدن قاسم سلیمانی، قماندان پیشین نیروهای قدس صفای پاسداران ایران و ابو مهدی المهندس، معاون نیروهای هشت شعبی عراق. سلام مجدد به شما. من ستار فروغ در این مجله خبری رادیو آزادی به همکاری تکنیکی شمشاد زدران میزبان شما هستم. ارک میگوید اعضای هیئت مذاکره کننده دولت افغانستان در دیدار با رئیس جمهور محمد اشرف غنی درباره مشوره هایی که با جوانب مختلف انجام دادند و دور بعدی گفتگوهای صلح بحث خواهند کرد. در این حال یک عضو این هیئت میگوید آتش بس و چگونگی نظام آینده شامل بحث های مهم این دور دوم مذاکرات خواهند بود. قرار است مذاکرات میان هیئت‌های مذاکره کننده دولت افغانستان و طالبان پس از حدود 3 هفته وقفه روز سه‌شنبه 5 ماه جنوری در دوحه قطر از سر گرفته شود. اعضای هیئت مذاکره کننده دولت افغانستان فردا به دوحه می‌روند. جزئیات بیشتر در این گزارش.
هیئت گفتگو کننده دولت افغانستان روز سه شنبه 16 جدی دور بعدی گفتگوهای صلح با طالبان را از سر خواهد گرفت. پیش از آغاز این گفتگوها اعضای این هیئت قرار است که شام امروز با رئیس جمهور غنی دیدار کنند. هرگ ریاست جمهوری میگوید که در این دیدار اعضای هیئت گزارش دیدارشان با نمایندگان اقشار مختلف اجتماعی درباره دور بعدی گفتگوهای صلح را با رئیس جمهور در میان میگذارند. دواخان میناپال معاون سخنگوی رئیس جمهور بر رادیو آزادی گفت:
هیئت مذاکراتی جمهوری اسلامی افغانستان پس از پایان دور اول گفتگوهای صلح به کابل آمد و با رئیس جمهور دیدار کرد. رئیس جمهور برای هیئت رهنمایی کرد که با اقشار مختلف افغانستان مشوره کند تا مشوره های مردم افغانستان در دور دوم گفتگوها انعکاس یابد. آنان امروز در این دیدار گزارش دیدارهایشان را به رئیس جمهور ارائه می کنند.
هر دو طرف مذاکره کننده با توافق هم دور اول گفتگوها را به دلیل آنچه که مشوره با بزرگانشان درباره موضوع مذاکرات و اولویت‌های دو طرف در مورد مذاکرات خوانده شده متوقف کردند. هیئت مذاکراتی دولت افغانستان میگوید در دیدارشان با رئیس جمهور جزئیات تمام دیدارهایشان که خاص مردم در دور دوم گفتگوهای صلح است شریک ساخته خواهد شد. غلام فاروق مجروح عضو این هیئت بر رادیو آزادی گفت هدف این دیدار روشن شدن آینده این دور گفتگوها است.
ملاقات تودیعی خواهد بود و آخرین مشوره ها و هدایاتی که از جانب دولت و ملت ما گرفتیم او رو با هم دیگر شریک می‌سازیم. یعنی در واقع جلسه‌ای است که ما بتوانیم در نتیجه مشوره هایی که تا حال گرفته شده یک باید وضاحت کامل برسیم و با مو وضاحت بریم طرف دوها بریم.
دولت افغانستان این دور گفتگوهای صلح را صفحه اصلی این گفتگو خوانده است و شورای عالی مصالحه ملی هم انتظار دارد که هیئت مذاکراتی افغانستان در این دور با طالبان به توافق دست یابند. پیش از این فوزیه کوفی عضو دیگر هیئت مذاکراتی دولت افغانستان در یک گفتگوی ویژه با رادیو آزادی گفته بود که در این دور گفتگوها کاهش خشونت ها که در نهایت زمینه آتش بس دائمی را فراهم کند و چگونگی نظام آینده از بحث های مهم خواهند بود. بانو کوفی همچنین گفته بود که آنان در هر حالت با قوت از نظام جمهوری اسلامی افغانستان دفاع خواهند کرد. دور دوم گفتگوهای صلح میان افغانان در حال در آستانه برگزاری است که مایک پامپیو وزیر خارجه آمریکا این موضوع را یک پیشرفت خوب توصیف کرده است. آقای پامپیو در توییتر خود نوشته بود که در یک سال گذشته هیچ سربازی آمریکایی در افغانستان کشته نشده است. او افزود که تهدیدات القاعده علیه آمریکا از بین رفته است و برای این کار دیگر نیازی به حضور ده هزار سرباز نیست. با آنکه وزیر خارجه آمریکا گفته که در سال گذشته هیچ سربازی آمریکایی در افغانستان کشته نشده، اما پخش خبرهای مربوط به تلفات نیروهای امنیتی و غیر نظامیان باعث نگرانی و انتقاد مردم افغانستان شده است.
مذاکرات میان هیئت‌های دولت افغانستان و طالبان پس فردا سه‌شنبه در دوحه قطر از سر گرفته می‌شود. یک عضو هیئت مذاکره کننده دولت افغانستان گفته که آتش بس و چگونگی نظام آینده در کشور شامل بحث‌های مهم مرحله دوم مذاکرات خواهند بود. در آغاز گفتگویی که با علی اکبر جمشیدی عضو ولسی جرگه افغانستان داشتم از او پرسیدم که به نظرش هیئت‌های مذاکره کننده دولت افغانستان و طالبان روی مسائل مورد بحث در دور بعدی مذاکرات با آسانی و زودی به توافق خواهند رسید؟
با باور شخص خودم همین که دو طرف ابراز آمادگی و ابراز علاقمندی برای ادامه گفتگوهای صلح در قطر دارد، سر جایش، سر مکانش و زمانش کدام مشکلی تا هنوز رونما نگردیده، این یک امیدواری بسیار خوب است برای مردم افغانستان. اما اینی که هیئت‌های دو طرف پس از گرفتن مشوره‌های لازم برمی‌گردد سر میز مذاکره در قطر و چه موضوعات مورد بحث قرار می‌گیرد، این بعداً معلوم خواهد شد. ولی اونچه که مردم افغانستان این روز از هیئت‌های دولت جمهوری اسلامی افغانستان و هیئت گروه طالبان انتظار دارد، حداقل این است که بحث آتش بس در افغانستان و خاتمه جنگ آجندای اولی گفتگوهای دور دوم صلح در قطر بوده باشد.
امیر قطر دیروز در صحبت تلفنی با رئیس جمهور محمد اشرف غنی گفته که قطر برای فراهم آوری زمینه برقراری آتش بس در افغانستان تلاش میکند. پیش از این مقام های امریکایی هم روی کاهش خشونت و برقراری آتش بس در افغانستان تاکید ورزیده بودند و حکومت افغانستان هم پیوسته گفته بود که باید آتش بس در افغانستان برقرار شود. چه فکر میکنید که در دور دوم مذاکرات پیشرفت در این بخش صورت خواهد گرفت؟
بدون شک اون چیزی که در قفس سرش توافق میشه بسیار مهم است. ایالات متحده آمریکا با گروه طالبان توافق کردند که دیگر بر علیه یک دیگر حمله نکنند، که حمله صورت نگرفتند. حالا گروه طالبان بالای مواضع دولتی حمله میکنند، متقابلا نیروهای دولتی هم حمله میکنند و جنگ در افغانستان جریان داره و نه تنها کم نشد بلکه بیشتر شد. اینی که امیر قطر یا رهبر کشور قطر ابراز آمادگی کرده که ترغیب میکند، تشویق میکند گروه طالبان را برای برقراری آتش بس، این باز هم یک نویدی هست برای بسمر نشستن گفتگوهای صلح در افغانستان. به خاطر از اینکه قطر از خیلی زمانهای دور رابطه بسیار خوبی با گروه طالبان داشته، رابطه خوب با ایالات متحده آمریکا و همچنین با دولت و نظام فعلی افغانستان داشته و در این چند ماه اخیر و در یک دو سال اخیر خیلی مورد توجه جامعه جهانی به خاطر استقرار گروه طالبان در قطر و همچنین به میزبانی قطر به خاطر گفتگوهای صلح، بناهن نقش کشور میتونه در جهت تشویق و ترغیب گروه طالبان برای توافق روی یک آتش بس دائمی و همچنین به ثمر نشستن گفتگوهای صلح مفید و مثمر باشد.
گفتگوی بود با علی اکبر جمشیدی، عضو ولسی جرگه افغانستان.
ما در گزارش های خود به دقت، سرعت، صحت و کیفیت اولویت می دهیم. خبر معتبر از رادیو آزادی.
تشکر که تا حال با ما همراه هستید. مشران و جرگه افغانستان در بیانیه ای از حکومت و نهادهای امنیتی خواسته که برای تأمین امنیت خبرنگاران اقدامات جدی را روی دست بگیرد. در نشست عمومی روز یکشنبه مشران و جرگه اعضای مجلس در مورد افزایش حملات هدفمند و تهدیدهای امنیتی علیه خبرنگاران اظهار نگرانی کردند و خواستار شناسایی و مجازات عاملان این حملات شدند. جزئیات بیشتر در این گزارش.
به دنبال کشته شدن بسم الله عادل، مدیر مسئول رادیو صدای غور در ولایت غور، نگرانی ها از قتل هدفمند خبرنگاران افزایش یافته است. مشران و جرگه در نشست عمومی روز یکشنبه از نهادهای امنیتی خواست که عاملان تروری خبرنگاران را شناسایی و مجازات کنند. دفتر مطبوعاتی مجلس سنا در اعلامیه ای از حکومت خواسته است که زوایای مبهم و تاریک این ترورها را بررسی و نتایج آن را به اطلاع مردم برسانند. محمد اکبر استانگزی معاون مجلس سنا میگوید
امروز هم نشستی عمومی جلسه عمومی مشران جرگه به سر کشتن به شهادت رساندن خبرنگارا بود که تاکید سر این شد که بالخصوص در اواخر خبرنگارای ما به شهادت میرسه در ولایت های مختلف. مشران جرگه دائم در این موارد مؤسسات خود نشان داده و با حکومت صدا کرده، با طالبان هم صدا کردن که شما کوشش کنین که مردم بیگناه ملکی را هدف قرار ندین.
نهادهای حامی رسانه ها در نشست خبری حکومت را در تامین امنیت خبرنگاران ناکام خواندند و از رسانه ها خواستند که برای 3 روز خبرهای مربوط به حکومت را تحریم کنند. صدیق الله توحیدی رئیس کمیته مسئولیت خبرنگاران با استقبال از اعلامیه مجلس سنا میگوید که حکومت و جامعه جهانی باید با اقدام جدی جلوی کشتار خبرنگاران را بگیرند.
آرزومندیم که در یک مشارکت کلان هم حکومت افغانستان، هم جامعه جهانی و کشورهای کمک کننده به افغانستان بتوانند جلوی این خونریزی مدهش و حمله بر خبرنگاران را سد شوند. امیدوار هستیم که در یک تفاهم کامل وضعیت کنونی مبدل به یک وضع آرامش بخش شده.
در همین حال وزارت امور داخله میگوید که روی میکانیزمی برای تامین امنیت خبرنگاران و فعالان جامعه مدنی کار میکنند. طارق قاریان سخنگوی این وزارت گفت
تعداد از خبرنگارهایی که در تهدید قطعی قرار داشتن، ما در هماهنگی با نهادهای خبری همراهشان صحبت کردیم، نهادهای رسانه‌ای، تدابیر در این قسمت وجود داره. یک تعداد خبرنگارایی که در ماهای اخیر تعدید علیهشان بوده، یک تعداد ما تعدیدش را صفر ساختیم، اما شدید ما کار میکنیم که بتانیم به زودترین فرصت اگر تهدید متوجه کسی باشه، تهدید فردی و فیزیکی را به رفعش اقدام بکنیم. اما در تصویر کلان که تروریست ها طریق اهداف تعداد را هدف قرار میتن، او یک کار کلانتر است که ما مصروفش میباشیم در هماهنگی با خبرنگاران.
در دو ماه اخیر 5 خبرنگار در افغانستان کشته شدند. هنوز عاملان این قتل های هدفمند مشخص نیست.
در این حال خبرنگاران در شمال شرق افغانستان از ادامه قتل‌های هدفمند دستاندرکاران رسانه‌ای اظهار نگرانی می‌کنند. این خبرنگاران می‌گویند که ادامه این ترورها بر کار آنان اثر ناگوار گذاشته. جزئیات بیشتر در این گزارش.
افزایش رویدادهای قتل خبرنگاران در کابل و ولایات خبرنگاران شمال شرق کشور را نگران کرده. روح الله نوری 28 ساله 6 سال می شود که به عنوان مدیر مسئول رادیو تخارستان در ولایت تخار مصروف کاری رسانه است. او می گوید که قتل‌های هدفمند خبرنگاران بر فعالیت خبرنگاری در تخار اثر ناگواری گذاشته.
این وضعیت موجود واقعا تمام خبرنگاران را در گرد گوشه افغانستان نسبت به ادامه کارشان نگران ساخته است. بالای روحیه کاری ما هم با جمله از خبرنگاران در ولایت تخار روحیه منفی گذاشته است. تهدیدات علیه خبرنگاران نسبت به گذشته افزایش یافته.
احمد جواد فروغ آمر رادیو تلویزیون ملی و مسئول اتحادیه ملی ژورنالیستان در بدخشان است. فروغ میگوید که پس از افزایش قتل‌های هدفمند خبرنگاران در کشور، برخی از خبرنگاران بدخشان مانند گذشته اطلاع رسانی نمی‌کنند.
حملات اخیر بالای خبرنگاران و فعالین مدنی در افغانستان به ویژه در بدخشان تاثیرات منفی را بالای کاری رسانه‌ای داشته است و خبرنگاران با دیدن این ترورهای هدفمند نگران کاری خبرنگاری هستند و در مواردی حتی گزارشاتشان را سانسور میکنند و مثل گذشته نمیتوانند گزارشاتشان را نشر کنند. حکومت افغانستان باید در این مورد تصمیم جدی بگیرد، چون این حملات و ترورها باعث کاهش جوانان و به ویژه زنان این ژورنالیست در رسانه‌ها شده است.
سید نصیر جلالی یکی از خبرنگاران دیگر در ولایت کندز در شمال شرق افغانستان است. او به رادیو آزادی میگوید که ادامه قتل‌های هدفمند خبرنگاران در کشور کار خبرنگاری را در ولایت‌های ناامن دشوار ساخته است.
در واقع ترور خبرنگاران در افغانستان کار رسانه و خبرنگاری را در افغانستان در بخصوص در ولایاتی که ناامن است یک اندازه دشوار ساخته و ما سخت نگران این موضوع هستیم. از حکومت می خواهیم که هرچه زودتر و بهتر در راستای مسئولیت ما و همچنان در راستای پیگیری عاملین ترورهای هدفمند خبرنگاران و فعالان مدنی افغانستان اینا توجه بکنن و زمینه حمایت و زمینه کار در راستای آزادی را همچنان برای ما مساعد بسازد.
به تازگی بسم الله عادل مدیر مسئول رادیو صدای غور بر اثر تیراندازی افراد مسلح ناشناس کشته شد. در دو ماه اخیر این پنجمین خبرنگار در افغانستان است که کشته می شود. داعش مسئولیت قتل ملاله میوند خبرنگار و مجری تلویزیون انعکاس در جلال آباد مرکز ننگرهار را بر عهده گرفت، اما مسئولیت کشتارهای خبرنگاران دیگر به شمول الیاس داعی خبرنگار رادیو آزادی را هنوز فردی یا گروهی نپذیرفته. مرکز خبرنگاران افغانستان هم به تازگی اعلام کرده که 111 رویداد خشونت در برابر خبرنگاران و کارمندان رسانه‌ای در سال 2020 و یک رویداد هم در سال 2021 در افغانستان به ثبت رسیده است. گزارش سالانه سازمان گزارشگران بدون مرز هم افغانستان را یکی از 5 کشور مرگبار برای ژورنالیستان در سال 2020 اعلام کرد.
رادیو آزادی چند روز پس از آن که یکی از طراحان حمله به پانتون کابل به اعدام محکوم شد، شماری از خانواده‌های قربانیان این حمله میگویند که این فرد باید به گونه علنی اعدام شود. بیشتر در این گزارش بشنوید.
این صدای مادر است که دختر 21 ساله اش را در حمله مهاجمان انتحاری به پوهنتون کابل از دست داد. حسینه 21 ساله دانشجوی سال سوم رشته حقوق پوهنتون کابل بود. مادری حسینه میگوید یگانه آرزوی دخترش پایان تحصیلات و خدمت به کشورش بود. صدور حکم محکمه مایه شادمانی این مادر شده است.
قانون است، باید سر از یک نفر شده باید شکراب کنه شدم سوام خواب شدیدم که یک نفرش گرفتار شده به نام عادل باب. از دولت خودمی تقاضا داریم که یا باید زنده نمانن یا زنده به این نمانن که امروز اولاد ما را که سبا اولادای شما از خدا نکنه سبا سر اولاد شما نمیگه پانیه.
این تنها مادر حسینه نیست که چنین خواستی دارد، بلکه شمار دیگری از بستگان قربانیان حمله به پوهنتون کابل هم با او هم نظر هستند. اسحاق پسر 23 ساله‌اش را در آن حمله از دست داد هم خواستار اجرای عدالت در مورد عاملان این حمله است.
نظام شنی اصلا اقدام شنی باشه باید که نمالای عام ادام کنه. چطور نشونه که یک جای ادام کنه که پرچه اسیان داشته سی بی کجا موتار دیر ادام کنه. اینطور نه. خوبه.
چهارشنبه گذشته محکمه در کابل در حکم ابتداییش محمد عادل را به جرم طراحی و برنامه ریزی این حمله و فعالیت‌های تروریستی به اعدام محکوم کرد. از سوی دیگر امرالله صالح معاون نخست ریاست جمهوری افغانستان صدور حکم محکمه در این مورد را ستوده و گفته این خبر خوبی در راستای اجرای عدالت است. در حمله مهاجمان انتحاری در 12 عقرب به پوهنتون کابل 22 نفر کشته و 40 نفر زخمی شدند. بیشتر آنان دانشجو بودند. مسئولیت این حمله را شاخه خراسان گروه دولت اسلامی معروف به داعش به عهده گرفت.
رادیو آزادی را بشنوید و زودتر از دیگران از رویدادهای افغانستان و جهان آگاه شوید.
هزاران تن امروز در بغداد گرد هم آمدند. این گرد همایی در میدان تحریر پایتخت عراق به هدف یادبود از نخستین سال روز کشته شدن قاسم سلیمانی، قماندان پیشین نیروهای قدس سپاه پاسداران ایران و ابو مهدی المهندس، معاون گروه شبه نظامی 8 شبی برگزار شده بود. فرشتن نگاه و جزئیات بیشتر.
قاسم سلیمانی و ابو مهدی المهندس همراه با 8 تن دیگر سال گذشته در عملات طیاره‌های بی پیلوت آمریکایی در بغداد کشته شدند. شب گذشته هم صدها عراقی در جاده منتهی به میدان هوایی بغداد، جایی که عملات طیاره‌های بی پیلوت آمریکایی سال گذشته انجام شده بود، راهپیمایی کردند. کشته شدن سلیمانی باعث اوج تنش‌ها میان آمریکا و ایران شد و تا امکان درگیری نظامی میان دو کشور را برانگیخته بود. تنش‌ها میان این دو کشور در 2018 میلادی از زمان خروج اداره دونالد ترامپ از توافقنامه هسته ایران با قدرت‌های بزرگ جهان شدت گرفت که در آن آمریکا از توافقنامه خارج شده و تحریم‌های اقتصادی بر تهران را اثر گرفت. در زمان قتل قاسم سلیمانی، دونالد ترامپ در توییترش نوشته بود که این ایرانی طی زمان‌های طولانی هزاران آمریکایی را کشته و یا هم به شدت زخمی کرده و قصد داشت تا بسیاری آمریکایی‌های دیگر را هم بکشد. ایران با پرتاب راکت‌ها بر پایگاه‌های عراق که میزبان نیروهای آمریکایی‌اند به این قتل پاسخ داد. در آستانه نخستین سال روز کشته شدن سلیمانی و المهندس، تدابیر امنیتی در عراق شدیدتر شد و نیروهای امنیتی بیشتر برای تامین امنیت در جاده‌های عراق مستقر شدند. وزارت داخله عراق دیروز گفت برای تامین امنیت راهپیمایی‌ها پلان‌های امنیتی را روی دست گرفته. تدابیر امنیتی در ساحه سبز عراق، جایی که سفارتخانه‌های کشورها و دفاتر دولتی مستقرن، هم شدت یافته است. امریکا از چندین هفته به این سو از احتمال عملات تلافی جویانه ایران و یا هم شبه نظامیان متحد عراقی در آستانه سال روز کشته شدن سلیمانی خبر داده. اما جواد ظریف وزیر خارجه ایران دیروز به دونالد ترامپ رئیس جمهور امریکا هشدار داد که تا مراقب دام اسرائیل برای سوق دادن او به سوی رویارویی نظامی با ایران باشد. ظریف در توییترش نوشته که اطلاعات جدید از عراق نشان می‌دهد که ماموران تحریک کننده اسرائیلی در حال نقشه کشی برای عمله به امریکایی هاند تا به گفته او ترامپ را که در حال رفتن از قدرت است به بانه کاذب به جنگ با ایران بکشاند. او گفت که ترامپ باید مراقب این دام باشد و هر گونه آتش افروزی به شکل بد نتیجه معکوس خواهد داشت. اسرائیل این اظهارات ظریف را رد کرده و آن را به اساس خوانده است.
رسیدیم به پایان نشرات امروز رادیو آزادی. فردا ساعت 7 صبح با مطالب تازه برمیگردیم. سر ساعت 7 شام نشرات رادیو آشنا صدای امریکا را روی همین امواج دنبال کنید. شب بخیر.